شنوندگان عزیز، برنامه اخباری و زودی از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میشود و من شالوگو خوجا هستم همراهتان. با توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 8 ایل. کمیته امنیت ملی رئیس شهر کلوب را با اتهام فسادکاری دستگیر کرد، به این وظیفه نفر دیگر تعیین شد. در ازبکستان رئیس ولایت فرغانه در پی جنجال مرزی جزیره قلمرو سخن ازبکستان با دهای قرغیزستان از وظیفه برکنار گردید. در حالی که استاد جمهوریوی داشتن نقاب طبی در تاجیکستان راحت میکرد، بعضی از ساکنان دوشنبه این طلبات را نادیده میگیرند.
میدانیم که کم شدستانه که خیلی گوست باوردی ها با میدانم
امروز کمیته دولتی امنیتی ملی از بازداشت رئیس شهر کلوب خبر داد. مخامات امنیتی بهرام عنایت‌زاده را به فسادکاری متهم می‌دانند. عنایت‌زاده همگی یک سال در این وظیفه کار کرد. کمیته امنیتی ملی می‌گوید به ضد بهرام عنایت‌زاده پرونده جنایی باز کردند و آن را هم رو با دوستانی کل تاجیکستان تحقیق می‌کنند. تفصیلات را محمودجان رحمت‌زاده در دست دارد.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که بهرام عنایت‌زاده رئیس شهر کلوب را با اتهام فسادکاری دستگیر کرده اند. در بیانیه رسمی که روز 8 ایون خبرگزاری خاور نشر کرد، گفته شده است که بهرام عنایت‌زاده برای صادر نمودن جنایت‌های داروی خصوصیت کرپسیونی دستگیر کرده شد. دقیقاً گفته نشده است که بهرام عنایت‌زاده با رشوه‌خوری قلابی و یا کدام جنایت‌های اقتصادی دیگر متهم می‌شود، اما در بیانیه آمده است که قبل از این روز 27 می راننده رئیس شهر خورسندعلی خرموف و مدیر قبولگاه رئیس فیروز قربانوف با اتهام قلابی دستگیر شده اند. با گفته کمیته امنیت ملی، هر دو بازداشته ضمن بازپرسی شهادت دادند که با سپارش رئیس شهر قلابی کردند. نسبت به بهرام عنایت‌زاده از جانب کمیته امنیت ملی و دادستان کل پرونده جنایتی آغاز گردیده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بهرام عنایت‌زاده ماه می سال گذشته رئیس شهر کلوب تعیین شده بود. با فرمان پرزیدنت قادر ولی‌زاده، سابق رئیس شهر تورسون‌زاده از وظیفه خود آزاد و اجرا کننده مقام رئیس شهر کلوب تعیین گردید.
هفته گذشته میانی ساکنان دهه چشمه جزیره قلمرو سخ ازبکستان و دهه نزد مرزی قرغیزستان زد و خورد صورت گرفت. بنا به اطلاع رسمی در این مناقشه 187 شهروند ازبکستان و 25 زاده قرغیزستان زخمی شدند. در پی زد و خورد سروزیر ازبکستان و رئیس فرغانه به محل حادثه رفتند. سفری رهبر فرغانه که با درشت گپیش معروف است و صحبتش با ساکنان، این نوبت او را از کرسی محروم کرد. اسکندر خواجه زوده با تفصیلات بیشتر.
ازدحام خشمگین با نیروهای امنیتی ازبکستان زنازنی دارد. فردی که این نوار را در شبکه‌های اجتماعی جای داده است، اصرار می‌ورزد که هدف حمله اعتراضگران رئیس ولایت فرغانه شهرت غنیف می‌باشد. ولی سخنگوی غنیف این ادعا را رد کرد. در این نوار کرته او بهتر نمودار می شود. ظاهراً این همان کرته می باشد که شهرت غنیف اثنای زیارت از منطقه سوغ، جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرغیزستان در تن داشت.
خوب، من به خانه بر می گردم. وقتی برگشتم فرمان می دیم که مرز بسته شود. شما همین را می خواهید و من همین کار را خواهم کرد.
منطقه سوخ ولایت فرغانه، جزیره قلمرو یا خود انکلاو در داخل خاک قرغیزستان است که باشندگانش اساساً تاجیکانند. 31 می و 1 ایون بحث روی استفاده آب یک چشمه و زنازنی میان ساکنان سوخ و باشندگان دیهات مرزی ولایت بادکند قرغیزستان مبدل شد. سفر غنیف به این منطقه تشنج را افزایش داد. در یک نوار خود غنیف اظهار نموده است که از ضرب سنگ جراحت داشت.
کسی به طرفم سنگ انداخت. زخمی جدی برداشتم.
جنجال بعدی پیام آتش برانگیز سر زد که به غنیف مربوط دانسته می شود. نواری آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است.
می دانید ما به دهه جنجالی سوخ چکار می کنیم جناب فرهاد؟ ما آن را از خریده نیست می کنیم.
یکم ایون سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف به سوخ سفر کرده از غنیف خواست با مردم محل مراسا کنند. اما ازدحام استعفای او را در میان
خواهد. غنیف گله برا بیرده چرا بوده سرمون خریده تا اوچون تشرمان
بحثی سوخ حالا از بین نرفته است، ولی اکنون با حل این بحث احتمال کسی دیگری مشغول شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که روز 7 ایون کرونا ویروس نو باز به 76 نفر دیگر سرایت نموده است. به همین ترتیب شماره عمومی گرفتاران به 4529 نفر رسید. نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان بر این است که هنوز اوج بیماری همگیر پسی سر نشده است. در جامعه نیز از احتمال سرزدن موج دوم بیماری نگرانند. اما با این وجود همکاران ما میگویند روزهای اخیر تعداد هرچه بیشتری ساکنان در دوشنبه بدون نقاب های طبی میگردند.
بی نقاب گشتن مردم زیاد در دوشنبه باعث نگرانی مقامات و هم گروه دیگری ساکنان شهر شده است. اگر چندی پیش خیابان های دوشنبه خیلی کم آدم بود و مردم حتما با نقاب طبی به بیرون می برآمدند، حالا در شهر تعداد زیادی آدمانی را دیدن ممکن است که بدون نقاب سیر و گشت می کنند. به گفته این گروه ساکنان در گرمی زیر 35 درجه زیر نقاب نفس کشیدن مشکل است.
نه، من از قبل هم در کوچه بی نقاب می گشتم. فقط وقت وارد یگان بنا می شدم نقاب می پوشیدم. از سوی دیگر در کوچه مردم کم است.
میدونیم که کم شده است نه که خیلی بوس بودی و بمیدونم چه خیلی
نه کم شده است پشتاوی خیلی سوزا خدا را شکر خیلی پشتاوی دورا
البته میپوشم ولی امروز سراسیم از خونه بینی خوب بیرون شدم.
زیبا تاجیبای و خبرنگار و فعال جمعیتی که خود چندی پیش بیماری کووید 19 را از سر گذرانید باور دارد که اظهارات وزیر تندرستی درباره بهتر شدن وضعیت به این بیماری باعث شد که مردم چاره های بی خطری را رعایت نکنند. به گفته او مردم تا جای فارغ بال شدند و این هم سبب یک باره بالا رفتن میزان مرگ و میر شد.
من نمیفهمم که چرا چنین اظهارات میدهند. با چی متقاعد کردن میخواهند ما رو؟ با اینکه در کشور وضع خوب است یا اینکه شماره سرایت یافتگان کم است؟ من مشاهده کردم که دفعه های اخیر در شبکه های اجتماعی خبری مرگی آدمان زیاد شده است.
سروزیر و از جان دیگری ستاد جمهوریوی مقابل با کووید 19 اعلان کرد که استفاده نقاب های محافظتی طبی حتمی است و افراد بی نقاب در شهر جریمه کرده می شوند. آنها از ساکنان نواحی کشور دعوت کردند که از سفر به پایتخت خودداری کنند. به گفته زیبا تاجیبایوا اگر ادعای مقامات درست می بود و سرایت یابی کم می شد مسئولین از چنین تدبیرهای بی خطری کار نمی گرفتند. بنابر آمار رسمی شمار گرفتار شوی به کرونا ویروس هر روز کم می شود. دوام یک هفته تنها یک نفر بر اثر این بیماری فوتیده است. در مجموع به اطلاع مقامات در کشور 48 نفر جان باختند. در فهرست غیر رسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 تا روز یکشنبه نامی بیش از 400 نفر را گرد آوردند.
بینندگان عزیز تو این دقیقه برنامه درباره بازداشت رئیس شهر کولوب و برکناری رهبری ولایت فرغانه گزارش داشتیم. همچنین از آن گفتیم که ساکنان دوشنبه طلبات پوشیدن نقاب طبی را رعایت نمیکنند. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما میشود و بعد از آن برنامه را با مطالب دیگر پی میگیریم. با ما بمانید. یک ساکن 62 ساله شهر کولوب که خودسوزی کرده بود امروز در بیمارستان درگذشت. ظریف عبداللهیف 6 ایون در نزد بینای ریاست مالی شهر کولوب خودش را آتش زد. به گفته مسئولان آگاه از قضیه نام برده بوی دوره مالی کولوب همکاری داشته است و مؤسسه‌های تو مکتبی کولوب را با مواد غذایی تامین می‌کرده است. ریاست مالی پولی که او برای رساندن غذا به مؤسسه‌های تو مکتبی صرف کرده بود برنمی‌گرداند. شاهدان گفتند که عبداللهیف از در دوره مالی بیرون آمد با یک چند ضرب کرد خودش رو زخمی کرد و بدن او ترزد. مقامات رسمی تا کنون قضیه رو توضیح ندادند. بنابر بعضی از خبرها مقامات انتظامی میخواهند در این زمینه با موده رسانیدن به خودکشی پرونده باز کنند. وزارت کارهای داخلی روسیه تصمیم دارد زمیمه‌ای را با نام مهاجر تهیه نموده شهروندان خارجی موظف می‌شوند که آن را در تلفن خود نصب کنند. چنین پیشنهاد در دایره دورنمای رشد مهاجرت در روسیه تا سال 2025 وارد کرده شده است. زمیمه مذکور تمام معلومات انفرادی را درباره شهروند خارجی که به روسیه می‌آید در بر خواهد گرفت. نظر مهاجران و حامیان حقوق درباره این افغانی را همکاران ما از تلویزیون نسیه وریمه پرسیدند. گزارش را میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
عباس‌بیک 5 سال میشود که در مسکو است، چون اکثر مهاجران وی پیوسته از سامانه بخش مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه استفاده میکند. در این سامانه معلومات درباره آماده شدن سندهای بود و باش و از همه مهم بسته یا باز بودن حق ورود این یا آن شهروند خارجی به روسیه دسترس است. این مسئله است که صدها هزارها مهاجران را تشویش میدهد. عباس‌بیک میگوید سامانه مذکور مفید است، ولی عملا در بیشتر موارد باز نمی شود.
آنها بعضا معلومات نصحیح را پیشنهاد می کنند. مثلا وقتی یک نفر ورودش به روسیه منع است، آنجا می نویسند که باز است. بیشتر مهاجران از خدمات پولکی افراد حقوقی استفاده می کنند.
نادر برنامه ساز است. او شخصا برای مهاجران زمیمه مخصوص موبیلی را تهیه کرده است. این زمیمه مدت با چند زبان بی مشکل کار می کرد و معلومات را مستقیما از سامانه وزارت کارهای داخلی می گرفت. اما چون وبسایت وزارت مشکلی زیادی تکنیکی داشت، او ناچار زمیمه را بست.
ما به سامانه وزارت کارهای داخلی همچون کاربر معمولی داخل می شدیم. معلومات لازمه را وارد می کردیم و به کاربر در برنامه کپچور نشان داده می شود. کپچور این رمز است که برای شناسایی کردن شخص استفاده می شود. او کپچور را داخل می کرد و ما جواب را می گرفتیم. یعنی ما مثل میانه‌رو بودیم.
در سامانه وزارت کارهای داخلی فهرست وظیفه های نشان داده شده است که زمیمه میگرانت و یا مهاجر بر عهده خواهد داشت. در آنجا گفته شده است که وزارت می‌خواهد یک پایگاه یگانه اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام معلومات خدمت‌رسانی دولتی را در بر می‌گیرد. همه همکاری‌ها بین شهروندان، تشکیلات و نهادهای دولتی طریق همین پایگاه الکترونی صورت خواهد گرفت. همچنین این زمینه فراگیر معلومات انفرادی مهاجران خواهد بود. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند این تشبث خوب است و جانبدار ساده شدن روند بود و باش مهاجران میباشد. به قول آنها با کمک چنین زمیمه آنها امکان دارند که از دووتازهای بیوروکراتی و نوبتپایی‌های زیاد برای گرفتن حجت‌ها خلاص شوند. ولی در عین زمان این حامیان حقوق چندان خوشبین نیستند که این لایحه به زودی عملی میگردد.
عامل های کوروپسیونی در روسیه برای رشد تکنولوژی های اطلاعاتی مانع ایجاد میکنند. از این خاطر فکر میکنم در این باره حرف زدن بر وقت است. اگر آنها خواهش می داشتند بر وقت عملی میکردند.
متخصصان میگویند تا امروز زمینه های خدمات دولتی و سامانه محلی مسکو تا اندازه موفق شدند. اگر خدمات زمیمه وزارت کارهای داخلی در همین سطح راه اندازی شود، دستاور خوبی خواهد بود.
و بیش از 20 مهاجر زندانی توجیک که مهلت طولانی حبسشان در یک زندان مردوی روسیه تمام شده است، دوباره به بازداشتگاه نویه روزایفکا انتقال یافتند و ماها باز در انتظار بازگشت به وطن هستند. این مهاجران در تماس تلفنی به رادیو زودی گفتند که برخی 4 ماه و برخی دیگر 2 ماه باز در بازداشتگاه هستند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. تشکر از یکو یکی شما عزیزان برای همراهی. میتوانید خبرهای تازه رو چون همیشه از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. تا بامداد روز 8 ایون شماره گرفتاران به ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 7 میلیون و شماره مردگان از 402 هزار کس گذشت. آمریکا با زیاده از 1 میلیون و 900 هزار نفری آلوده به ویروس در جهان در جای یکم می باشد. پس از آن برزیل با تخمیناً 700 هزار نفر و روسیه نزدیک به 470 هزار گرفتار. در بریتانیا از اکثر نفرانی که به این کشور می آیند طلب کرده می شود دوام دو هفته در کارانتین باشند. در ایالات متحده کشوری که از همه کشورهای دیگر دیده در جهان از ویروس سخت ضربه خورده است، شماره آلوده ها به 2 میلیون نزدیک می شود و فوتیدگان زیاده از 110 هزار کس می باشد. شهر نیویورک مرکز بیماری همگیر در ایالات متحده قدم های اولین خود را برای کشاده شوی می گذارد. در شهر نیویورک که در اوج بیماری صدها نفر هر روز می مرد، شماره گرفتاران نو هر روز تا 500 نفر کم شده است. منصبداران می گویند که کم شوی منتظم مرگ همه روزه معنای آن را دارد که بعضی کارخانه ها از جمله استحصالات، ساختمان، یک لخت فروشی و چکنه می توانند کار خود را دوباره سر کنند. در تاجیکستان روز 7 ایون شماره همگی گرفتاران بیماری کووید 19 به 4529 نفر رسید. مقامات وزارت تندرستی گفتند در یک شبانه روز گذشته 76 نفر دیگر به کرونا ویروس آلوده شده است. به خبر رسمی از وقتی که بودن ویروس در تاجیکستان شناخته شد 2673 نفر یا 57% بیماران شفا یافته 48 کس جان داده اند. در فهرست غیر رسمی یا الترناتیوی فوتیدگان کووید 19 تا روز شنبه نام تقریبا 420 نفر را گرد آورده اند. مقامات این روی خط را نمی پذیرند. مطبوعات چین گزارش داد که در دوام یک هفته 23 کارگر شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان چین در ولایت سوغد با کرونا ویروس آلوده شده اند. نشریه فضای شرق نوشت 17 نفری آنها شهروندان چین و 6 بیمار دیگر از تاجیکستان هستند. گرفتاری آنها در روزهای 28 مای و 2 ایون تصدیق شده است. با نوشته نشریه یکی از بیماران معاون رئیسی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین است، ولی منصبداران هنوز خبر را رسما تصدیق یا رد نکرده اند. اکنون جمعیت 3000 نفره کارخانه انتظار جواب سنجش های خود هستند، نوشته است نشریه فضای شرق چین. روز 8 ایون مراسم به خاطر جورج فلوید، مردی سیاه‌پوست از دست پلیس میناپولیس کشته شده برگزار می شود که باعث اعتراض های سرتاسری به ضد نژادپرستی در ایالات متحده آمریکا شد. مراسم در هیوستون چند ساعت پس از آن برگزار می شود که شورای شهر میناپولیس با پراکنده کردن هیئت پلیس شهر و آوردن کارمندان نو دست زد و این مایه ناراضگی شهرداری شد. رئیس پلیس آرت اسیویدو روز 7 ایون گفت که جسد فلوید به زادگاه او شهر هیوستون فرستاده شد. مراسم خیربادی با فلوید 6 ساعت ادامه می‌یابد و روز 9 ایون او را در قبرستان در کناره‌های پرلند به خاک خواهند سپرد. فلوید 46 ساله بعد آن درگذشت که یک خادم سفیدپوست پلیس میناپولیس او را به زمین خوابانده و با زانویش گردن او را از 8 دقیقه زیاد زیر کرد و او پس از بردن به بیمارخانه درگذشت. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا خبر می‌دهد که دانشمند ایرانی آمریکایی مجید طاهری 8 ایون پس از آزاد کرده شدنش از زندان در ایالات متحده به وطن برگشت. طاهری که 16 ماه در ایالات متحده حبس بود، روز 4 ایون آزاد کرده شد، چون ایران سابقه دار نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا مایکل وایت را آزاد کرد که سال گذشته به گمان تحقیر رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و نشر کردن معلومات شخصی در اینترنت 13 سال حکم گرفته بود. این دادوگرفت‌ها در دایره یک مبادله محبوسان برگزار می‌شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز یکشنبه گفت
هیچ مذاکره مستقیمی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا صورت نگرفت. رایزنی‌ها و گفتگوها از طریق دولت سوئیس انجام گرفت. امکانش باشه و کماکان این آمادگی در دولت سوئیس باشه، ما آمادگی داریم که بقیه ایرانیانی که در بند آمریکا هستن رو آزاد کنیم.
تاهری یک پزشکی ایرانی امریکایی می باشد که در درمانگاه تامپا فلوریدا کار می کرد. تاهری برای ویران کردن تحریم های ایالات متحده امریکا به ضد ایران 16 ماه در زندان بود و 4 ایون یک دادگاه فدرالی او را رها کرد تا برای دیدن آیلش به ایران آید. پایانی خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که بهرام عنایت‌زاده رئیس شهر کولاب را با اتهام فسادکاری دستگیر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بیانیه رسمی کمیته روز 8 ایون در خبرگزاری دولتی خاور نشر شد. در این بیانیه آمده است بهرام عنایت‌زاده را ماموران امنیتی در همین روز و برای صادر کردن جنایت‌های دارای خصوصیت کروپسیونی دستگیر کردند. چند ساعت پیش از نشر شدن این اظهارات خبرنگاری رادیوی آزادی اطلاع یافت که نامزدی رئیس نوی شهر نیز معین گشته است. لحظه بعد از نشر خبر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان عبدالقادر ولی‌زاده را رئیس موقتی شهر کولاب تعیین کرد. است. در این باره فیروز خالقوف سخنگوی حکومت شهری تورسونزاده که ولی‌زاده رئیس آن بود در صحیفه خصوصیش در فیسبوک خبر داده است. کمیته دولتی امنیت ملی که این بازداشت را انجام داد نگفته است که بهرام عنایت‌زاده به رشوه‌خواری، قلابی و یا کدام جنایت اقتصادی دیگر متهم شود، اما در بیانیه آمده است قبل از این روز 27 می راننده رئیس شهر خرسندلی خرموف و 3 ایون مدیر قبولگاه رئیس فیروز قربانوف با اتهام قلابی دستگیر شدند. به گفته ماموران کمیته امنیت ملی هر دو بازداشت شده ضمن بازپرسی شهادت دادند که با سفارش رئیس شهر قلابی کردند. پیش از این خبر بازداشت راننده رئیس شهر کولاب نیز رسانه گشته بود. در بیانیه همچنین آمده است که از ساکنان شهر کولاب یکچند عریضه دایر به عملهای کروپسیونی رئیس شهر بهرام عنایت‌زاده وارد گردید. هنگام سنجش دلیل‌های در عریضه‌ها آورده شده جبر دیدگان تصدیق خود را یافتند، آمده است در بیانیه کمیته امنیت ملی. این نهاد گفته است که به ضد بهرام عنایت‌زاده پرونده جنایی باز کردند و پرونده را همراه با دادستان کلی تاجیکستان تحقیق می‌کنند. دادستان کلی تاجیکستان هنوز در این زمینه هیچ شرحی نداده است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. در تاجیکستان رئیس شهر ناحیه ها را پرزیدنت تعیین میکند و بازداشت این منصبداران بسیار کم دیده میشود. هنوز نظر بهرام عنایت‌زاده و یا وکیل دفاع او در این باره معلوم نیست. هنوز دقیق نیست که آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. نام بهرام عنایت‌زاده در آغاز سال و به دنبال انتقاد او از عملکرد شرکت‌های مربوط به بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان رسانه‌ای گشته بود. عنایت‌زاده ضمن یک نشست مطبوعاتی گفته بود شرکت‌های مربوط به بکسبو رئیس خدمات علاقه انداز را نمی‌سپارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سرایت کووید 19 به تاجیکستان بررسی ده ها پرونده گمانبران عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین را به وقت دیگر گذاشت. مقامات میگویند حالا 70 پرونده در دست دادگاه است. در این بین نزدیکان بازداشت و محکوم شدگان از شیوه تحقیق و حلنامه دادگاه ها ناراضی اند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برای آنکه شک مقامات تفتیشات را دور کنیم، فرارسی سال نو میلادی را جشن گرفتیم، بابای برفی هم بود، بعدیان به نمایندگان مقامات رساندم که استاد به معلمان تحفه و مبلغ سال نو داد. وقتی نماینده های مقامات این را شنیدند، شبهشان برطرف شد و در مورد رابطه داشتن ما با اخوان المسلمین خاطر جمع شدند. این حرف ها را یک ساکن شهر دوشنبه که در یکی از مرکزهای معرفتی درس قرآن میداد نقل کرد. همصحبت ما فعلا در خارج تاجیکستان است و طور نقل میکند ضد او در غیبش پرونده جنایی با گمان همکاری با اخوان المسلمین و خیانت به وطن باز شده است. آمادگی ها به بازداشت ده ها نفر با چنین عیبنام آخر سال گذشته جریان یافته در عرفه و روزهای تجلیل سال نو 2020 اول از حبس چند نفر خبر رسید، ولی بعد معلوم شد که شماره بازداشت شدگان از 300 نفر بیشتر شده است. در آن روزها بود که مقامات امنیتی در نسبت چند استاد و شاگردان این مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 در دوشنبه پرونده باز نموده تفتیشات پیشکی می بردند. همصحبت ما خود را عظیم گلجانوف معرفی نمود. به رادیو آزادی گفت بعد اینکه نمایندگان مقامات تفتیشاتی گفتند که مدتی دراز شد که وقت خود را به تحقیق و کاوش و پرسش گذراندن، نباید این همه زحمت آنها برباد رود و همان شب و روز گروهی را دستگیر کردند و از من خواهش کردند که تا علیه استادانم و برادرانم شاهدی دهم که اینها اخوانی هستند. من راضی شدم اما فرار کردم و نمیدانم تقدیر آنها چی شد، میگوید گلجانوف. یک ساکن دیگری تاجیکستان از شهر باختر به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که دو نفر از نزدیکانش و آموزگاران مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 و مرکز دوستی واقع در شهر دوشنبه را حبس کردند. 120 نفری که دستگیر کرده شدند همشان جوانهای باسواد و آموزگاران بهترین بودند. علیف عبیدالله قلندرف سوراب، آموزگار مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 و ختم کرده دانشگاه اسلامی با اختصاص ترجمان عربی و انگلیسی و مگستری کورس یک دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده را حبس کردند. فضل الدین سعیدوف دانشجوی کورس دومی دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده با اختصاص زبان انگلیسی هم محکوم شده است. نزدیکان محکوم شده ها در صحبت میگویند فقط همین قدر میدانند که فرزندش را با چنین اتهام محکوم کردند، ولی گناه همه آنها اثبات نشده است. سید مراد سعیدوف ساکن ناحیه ورزا پدر فضل الدین سعیدوف روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت 23 ژانویه سال روان پسرش را دادگاه شهر دوشنبه به 5 سال زندان محکوم کرد. وی دانشجوی دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده بود و زبان انگلیسی را میآموخت. محاکمه چنین عیبدار شوندگان پس درهای بسته جریان گرفت و نزدیکان آنها از حکم دادگاه رضا نیستند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی حامیان حقوق را به بار آورده است. ولی یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 19 مارت سال روان ضمن سخنرانی در جلسه مجلس ملی عملیات بازداشت به گفته او اعضای اخوان المسلمین را کامیابانه نامید و گفت شخصیت 304 تنی آنها معین شده، 154 نفرشان بازداشت شدند. پدر یکی از محکوم شده که نخست نامش ذکر شود گفت دو فرزندش به 5 سال حبس محکوم شدند و افزود حالا یک فرزند دیگرش هم در پیگرد است و مقامات گفتند که با هر راهی باشد به تفتیشات حاضر کند. و ای گفت فرزندش همین قدر گناه داشته است که در مرکز معرفت و تعلیم معارف 2012 درس قرآن می داده است. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو در کشور من است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود می دانی. بر سری من چی عذاب است، تو خود می دانی. هم آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. این هم آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. گفتم گفتی بس سوالش چه جواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده یو بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی.
پیوندان یک راننده ماشین بارکش در تاجیکستان از مقامات طلب دارند که جسد او را از زیر خاک و شلال در محل ساختمان نیروگاه راغون زودتر بیرون بیارند تا با رعایه رسوم دینی دفن کرده شود. بختیار فیضی 60 ساله 2 سال باز در این نیروگاه به حیث راننده کار میکرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. به قبل نزدیکانش بختیار فیضوف و کارمند دیگری نیروگاه هفته پیش در نتیجه فرامدن یرچ تقریبا 60 متر به پایان سرازیر شده به هلاکت رسیدند. مسئولان جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راهون در این باره اطلاع نمیدهند. امری خدایف یکی از پیوندان بختیار فیضوف روزی 8 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت
این درون عبرت نشده که وقتی که همون ماشین همون رای میکنند همون کار میکنند میزون وایو خوک میتشن کماز اونجا همه کماز و قطعی همون بلاز و کماز همون درون باشده که همون پسی بلندی دارد وای همون تپچه هم روی چی دارد وای همون یرچ میفراید میزند موشین چکری 70-80 متر با وای میشد چپا میشه در بوش همون یرچ میفراید وای کوبا نزدیل جون میوبم پروست اکن نمیدونم این چخیل آدمو باشند این
امری خدایف میگوید در جای فرامدن یرچ اکسکاواتورها خاک میکافتند اما با گذشت یک هفته مقامات نه جسد و نه ماشین را هنوز نیافتند.
انا کوم مرده همین دو هفته را نمیوند بعد یعنی هم کور شده که دولت دوری هم خیلی نخوتی هم خیلی شده. که کنید یکم نشو فش صبر شما در همین حالت غفلت همون به پروایی کردن ممکنه هم خیلی. همون اگه افتم نشو خیلی مرده کور که در پروسس کور پروسس کور با وای مرده چاوکی. دیگه ایلوش نیست همون مرده که باید کنند. خیلی همون مرده شد همون خشت برش نگو دارد که این روز پاگه همون رفتیم روغون خیلی اوجه نمیمونند. ابیک دیوای مخصوص چی از اینجا در سکرت نیست ابیک نمیمونند در روز.
صحبت ما میگوید وقتی او به محل ساختمان رفت مفتش اداره کارهای داخلی و رئیس ناحیه نورآباد وعده دادند که جسد را یافته همراه مزد معاشش به نزدیکان می سپارند. و افزود فرزندان بختیار فیضوف در روسیه هستند و پیوندان دیگر در زادگاهش ناحیه جیهون خمسنگیر سابق روز می پویند که جسد را دسترس کنند. اما در مأموریت نیروگاه برقی آبی راغون نخواستند در این باره صحبت کنند. سیدقل قربانوف سخنگوی جمعیت سهامی شکل کشاده راغون گفت بیش از یک ماه اینجانب خانه نشینی میکند و نمیداند در محل ساختمان چی میگذرد. سفربک ولیف کارمند دیگری مسئول جمعیت سهامی کشاده نیروگاه راغون است گفت بیش از یک ماه باز در جای کار نیست و در این باره معلومات ندارد. همین طور مقامات از دادن همه گونه اطلاع در این باره خودداری می‌ورزند و بر رادیو آزادی میسر نشد نام جوان دیگری هلاک شده را معین کند. تنها چیزی که معلوم شد این است که او 33 ساله و زاده ولایت مختار کوهساری بدخشان بوده است. همزمان کاربران بر رادیو آزادی نوار نار نیز فرستادند که لحظه فرامدن یرچ و کار اکسکاواتورها را در محل ساختمان نیروگاه راغون نشان می‌دهد. زمینان این باری اول نیست که کارگران در محل ساختمان راغون جان خود را از دست می دهند. به گفته مقامات تاجیک تنها در سال 2018 هم در ساختمان نیروگاه 6 نفر جان باخته بودند. خدمات نظارتی دولتی به خطر کارها در صنعت و سوهای کوهکاری تاجیکستان آن وقت گفته بود که 7 نفر دیگر مجروح شدند. در میان افراد زخمی شده 2 نفر شهروندان چینیز هستند. مقامات همیشه تاکید میکنند که چنین حادثه ها تصادفی هستند و هیچ کس از آنها امین نیست. نزدیکان بختیار فیضوف هم میگویند در این کار کسی را گناهکار کردنی نیستند و برای همین میخواهند مقامات در تماس نزدیک باشند و نسبت به مشکل دیگران بی‌طرفی را اختیار نکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
از زمانی که سیل خراب‌آور ده‌ها خانه را در ناحیه خراسان ولایت ختلان ویران کرد و مردم به طلبی رسیدگی چند ساعت شاهرهای باختر دوشنبه را بستند، بیش از 3 هفته گذشت. در آغاز ساکنان آشکارا و با شدت شکایت داشتند که مقامات به سرنوشت آنها توجه ندارد. دیرتر مسئولین گفتند به مردم آسیب دیده زمین و مصالح ساختمانی دادند. من خبرنگار رادیو آزادی آرزوی کریم به محل سیل زده رفته تا وضع را از نزدیک مشاهده کنم. میسره رحمت و ساکین 50 ساله ناحیه خراسان چند روز است که با اعضای آیله و همسایه هایش در خیمه زندگی میکند. او گفت روزهای 14 و 15 می و دهه آنها سیل آمد و خانهش را پوره ویران کرد. مقامات ناحیه خراسان میگویند در این حادثه 75 منزلی ساکینان از بین رفته، ده ها منزلی دیگر قسمان آسیب دیدند. در مجموع ضرر رسیده از سیل حدود 7 میلیون سومانی حساب شده است. در روزهای اول ساکینان از وضع پیش آمده و به خصوص به گفته آنها به توجهی مقامات خشمگین بودند و به طلبی حل مشکلشان راهی باختر دوشنبه را برای چند ساعت بستند. ولی طرز صحبت میسره رحمت آبا و ساکینان دیگری ضرر دیده روز 5 ایون فرق داشت.
مخصوص امیر رئیس جماعت همچون پدر ما را رهبری کرد، مهربانی کرد، هیچ تنهایی ما را نکرد.
آنها اکنون به جای شکایت به مقامات برای کمک اظهار سپاس میکنند و پیش آمدن این وضعیت را نه تقصیر کسی بلکه خواست خدا میدانند. برخی از کارشناسان میگویند که تأخیر شیوه صحبت ساکنان آسیب دیده خراسان به دو مسئله گیر خورده است. به قول آنها اول اینکه بعد بستن شاهراه باختر دوشنبه مردم زیر فشار و نظارت شدید قرار دارند، دوم مقامات برایشان زمین و ساختمان خانه را وعده داده است و نمیخواهند از آن محروم گردند. بعد از یک روز اعتراض ساکنان از سیل ضرر دیده ناحیه خراسان مقامات هشدار داده بود که نسبت به سرکردگان عمل اعتراضی که آنها را شخصانه اغوا انگیز نامیدند چاره بیندیشند. در این میان برخی از ساکنان از شیوه تقسیم کمک ها ناراضی اند. لطفیه بیان و مادر دو فرزند میگوید سیلخانه او را هم ویران کرده، ولی تنها بعد از شکایت و پافشاری نامش را در روی خطی شخصانه ضرر دیده نوشتند.
شیفر تخته خیلی اردم نکردم، با همو روز با دادم رسیدم، با همو روز ای همو پامش که داده شدردن کف با اومدم دادم فامیلم برو اومدم همو روز زود گرفتم و بعد اومده خانه ها من دیدن به نظر گرفتن گفتن که با خی چی میکنین پتا که دیوم ده چی هم خیلی و اردم میکنین گفتن.
مسئولین حکومت ناحیه خراسان گشته و برگشته میگوید کسی به سرپناه نمیماند و تا این دم نیز مقامات و ساکنان منطقه های دیگری کشور و بعضی از سازمان های بین المللی با مردمی آسیب دیده یاری رساندند. اتحاد اروپا روز 5 ایون گفت به ساکنان آسیب دیده از سیل در خراسان و باختر 80 هزار یورو جدا کرده و یاری ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان رسانیده می شود. تا این دم هلال احمر تاجیکستان به 260 خانواده در ناحیه خراسان مواد ضروری از جمله رخت خواب، بلو کلند و اشیای دیگر داده است. پرویز جبارزاده یک مسئول جمعیت به رادیو آزادی گفت بعضی از آدمان ناراضی هستند که به آنها کمک نرسیده است و به دیگران بیشتر رسیده است.
در همه حالات کار می شود که بعضی آدمایی که ناراضیت میکنند و برای چی من بدادم و چی من ندادم این مسئله کو برای صلاحیت ما به نمی دارد. وقتی که روی خط پیشکش می شود در اساس همین روی خط ما دیدیم جدول آمده می.
در همین حال مقامات ناحیه گفتند تقسیم کمک های بشر دوستانه عادلانه صورت گرفته است، هرچند برخی از مردم برعکس آنها میگویند. سلیمان ایسازاده مسئول اداره حالت های فوق‌العاده در ختلان بر رادیو آزادی گفت یاری ها بر اساس روی خط جماعت ها تقسیم می شوند.
زبان خطوز خط گرفته اگر نگم عرض شکایت نداره ما رسیتو تشکیل کرده اگر نمارو تلفون هست چی عرض شکایت ما دارم دو قطعی خواهد کنم قطعی پاس کنیم نیوی تا خوزی را نگم پذر نبودن.
حالا مسئولین حکومت ناحیه خراسان میگویند برای آنهایی که خانه هایشان پر خراب شده است 8 ساتیق زمین جدا کرده تخته و بامپوش و سیمنت میدهند تا خانه بسازند. سربازان کمیته حالت های فوق العاده در ختلان به ساکنان برای آماده کردن پای دیوار خانه کمک میرسانند. در ولایت ختلان تقریبا 400 منطقه خوفناک وجود داشته است که هر سال خطری آمدن سیل و لغزش کوه تهدید میکند. در ماه مرد امسال در دهه حلقجر ناحیه خراسان نیز سیلخانه و راه مردم را خراب کرد و مقامات زیانی رسیده را بیش از 1 میلیون سومانی حساب کردند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
دیپلمات های افغان در تهران میگویند بررسی ها درباره آتش گرفتن ماشین حامل مهاجران و پناهندگان افغان در شهر یزد ایران ادامه دارد و کابل از وزارت امور خارجه ایران خواسته است در این باره تحقیقات جدی انجام دهد. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان گزارش می دهم. روز پنجشنبه 4 ایون در جریان تیراندازی به یک ماشین و سپس آتش گرفتن آن در یزد 3 شهروند افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. فاطمه طالقانی کاتبی اولی سفارت افغانستان در تهران در صحبت با بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است تلاش های ما برای شناسایی شخصیت 3 پناهجو که در آتش سوزی ماشین در شهر یزد سوختند ادامه دارد. زخمیان این حادثه در بیمارستان بستری اند و مهاجرانی که زنده ماندند نزد حکومت ایران هستند. خانم طالقانی عین زمان عکسهایی که اخیراً در شبکه اجتماعی نشر شد و سر و صدای را به میان آورد و زخمی ها را با دستبند نشان میداد تایید کرده است. طبق گزارشی بخش افغانستانی رادیو آزادی عکسهای زخمی ها با دستبند بر تخت بیمارستان واکنش های تندی را در پی داشته است. کاتب اولی سفارت افغانستان در تهران میگوید سفیر کشورش از این کار پلیس ایران انتقاد کرده است و خواسته است دستبند زخمی ها باز شود. سفیر عبدالغفور لیوال گفته است این کار غیر قانونی و نادرست است. حادثه تیراندازی به ماشین حامل پناهندگان و مهاجران افغان در یزد روز 4 ایون رخ داده است و بر اثر آن 3 شهروند افغانستان به هلاکت رسیده و 8 تن دیگر مجروح شدند. مقام ها و رسانه های افغانستان میگویند تیراندازی با چرخ ماشین و در نهایت با آتش سوزی و کشته شدن شهروندان این کشور انجامید. مقام های ایران میگویند پلیس به این ماشین دستور ایستادن داد و پس از بی اهمیتی راننده کارمندان پلیس قسمت عقبی ماشین را هدف قرار دادند، اما ماشین در حالی که چرخ آن آتش گرفته بود چند کیلومتر به حرکت ادامه میدهد و در نتیجه آتش میگیرد. عبدالغفور لیوان سفیر افغانستان در ایران که به ولایت یزد سفر کرده و با زخمیان حادثه در چند بیمارستان واخورده است روز یکشنبه در گفتگو با بخش افغانی رادیو آزادی چنین گفت:
از جمله 12 تنی که در این موتر انتقال پیدا میکردن 3 تنشان جانهایشان را از دست دادند، 5 تن جدی زخمی هستند که در بینشان وضعیت یکیشان قابل نگرانی است و 3 تن آنها در نگاه مهاجرین نگهداری میشند و 1 تن سرنوشت اون معلوم نیست، اما این 11 تن با اینها ما دیدار کردیم. خود زخمی ها میگفتند که با ما 1 تن تبعه پاکستانی بود، اما مسئولین در این زمینه اظهار بی اطلاعی میکردند که هنوز مشخص نیست که کدام
تبعه پاکستان در بین از اینا بوده یا نی. مقام های ولایتی یزد وعده دادند که مسئولان را که با تیراندازی به طرف ماشین دستور دادند محاکمه خواهند کرد. این حادثه در حالی است که هفته های گذشته مسئله برخورد با مهاجران، کارجویان و پناهندگان افغان در ایران بحث های تندی را به میان آورده است. اول های مهمه نشر گزارش های درباره بدرفتاری مرزبانان ایران با گروهی از شهروندان افغانستان که باعث غرق شدن چند تن آنها شد واکنش های را به میان آورد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده است که در مورد غرق شدن کارجویان در مرز تحقیقات همه جانبه صورت می گیرد. مقام های ایران هرچند گفته بودند این حادثه را همراه تحقیق می کند، اما گزارش های نشر شده در این رابطه را رد کردند. علی شمخانی کاتب شورای عالی امنیت ملی ایران اخیراً در تماس تلفنی به همتای افغانی خود حمدالله محیب از شیوه پوشش این گونه خبرها از سوی رسانه‌های افغانستان ابراز تأسف کرده است. از سوی دیگر اما رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت برخی از رهبران مذهبی و مقام‌های دولتی رابطه‌های پشت پرده با ایران را حفظ کردند. نتیجه همین است که دولت افغانستان نتوانسته از حقوق افغان‌ها را از مقامات ایرانی طلب کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نو مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگوییم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کوده خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است، از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها رو سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه و ای واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه، همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعت من کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چاره های محدود کننده، از قرنطین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت اثر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های تاوت احسی ها و اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نمیشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا ما رو نکشت، تشویشش رو نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا و وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو او را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خدا در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کمره، نشرش میکنن دوباره و دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میته این کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برای کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطینه بمانه، مثل که میل اعظم در قرنطینه هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره و اینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردمی زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیامم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران‌های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری‌های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان آمدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه، دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی ای برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، بجز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه محس و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشقهای ما هست. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا این دو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره نان و پیاز با همی خود، نان و پیاز خواهری و برادری خود، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حظ می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میلحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مهمان آزادی بود. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
این غم گذشتنیست با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها
غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم، با کودکان خیش پلم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم، صمیم نره بمانیم.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود و من شالوگو خواجه هستم همراهتان. با توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 8 ایون. کمیته امنیت ملی رئیس شهر کلوب را با اتهام فسادکاری دستگیر کرد، به این وظیفه نفر دیگر تعیین شد. و در ازبکستان رئیس ولایت فرغانه در پی جنجال مرزی جزیره قلمرو سوخ ازبکستان با دهه قرزستان از وظیفه برکنار گردید. در حالی که استاد جمهوریوی داشتن نخاب تیبی در تاجیکستان راحت میکرد، بعضی از ساکنان دوشنبه این طلبات را نادیده میگیرند.
میدونم که کم شدستان که خیلی بوس بولگی ها با میدونم
امروز کمیته دولتی امنیتی ملی از بازداشت رئیس شهر کلوب خبر داد. مخامات امنیتی بهرام عنایت‌زاده را به فسادکاری متهم می‌دانند. عنایت‌زاده همگی یک سال در این وظیفه کار کرد. کمیته امنیتی ملی می‌گوید به ضد بهرام عنایت‌زاده پرونده جنایی باز کردند و آن را هم را با دوستانی کل تاجیکستان تحقیق می‌کنند. تفصیلات را محمودجان رحمت‌زاده در دست دارد.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که بهرام عنایت‌زاده رئیس شهر کلوب را با اتهام فسادکاری دستگیر کرده اند. در بیانیه رسمی که روز 8 ایون خبرگزاری خاور نشر کرد گفته شده است که بهرام عنایت‌زاده برای صادر نمودن جنایت‌های دارای خصوصیت کرپسیونی دستگیر کرده شد. دقیقاً گفته نشده است که بهرام عنایت‌زاده با رشوه‌خوری، قلابی و یا کدام جنایت‌های اقتصادی دیگر متهم می‌شود. اما در بیانیه آمده است که قبل از این روز 27 می راننده رئیس شهر خورسندعلی خرموف و مدیر قبولگاه رئیس فیروز قربانوف با اتهام قلابی دستگیر شده اند. با گفته کمیته امنیت ملی هر دو بازداشت شده ضمن بازپرسی شهادت دادند که با سفارش رئیس شهر قلابی کردند. نسبت به بهرام عنایت‌زاده از جانب کمیته امنیت ملی و دادستان کل پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بهرام عنایت‌زاده ماه می سال گذشته رئیس شهر کلوب تعیین شده بود. با فرمان پرزیدنت قادر ولی‌زاده سابق رئیس شهر تورسون‌زاده از وظیفه خود آزاد و اجرا کننده مقام رئیس شهر کلوب تعیین گردید.
هفته گذشته میان ساکنان دهه چشمه جزیره قلمرو سوخ ازبکستان و دهه نزد مرزی قرزستان زد و خورد صورت گرفت. بنا به اطلاع رسمی در این مناقشه 187 شهروند ازبکستان و 25 زاده قرزستان زخمی شدند. در پی زد و خورد سروزیر ازبکستان و رئیس فرغانه به محل حادثه رفتند. سفری رهبر فرغانه که با درشت گپی اش معروف است و صحبتش با ساکنان این نوبت او را از کرسی محروم کرد. اسکندر خواجه زوده با تفصیلات بیشتر.
ازدحام خشمگین با نیروهای امنیتی ازبکستان زنازنی دارد. فردی که این نوار را در شبکه‌های اجتماعی جای داده است اصرار می‌ورزد که هدف حمله اعتراضگران رئیس ولایت فرغانه شهرت غنیف می‌باشد، ولی سخنگوی غنیف این ادعا را رد کرد. در این نوار کرته او بهتر نمودار می شود. ظاهراً این همان کرته می باشد که شهرت غنیف اثنای زیارت از منطقه سوغ جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان در تن داشت.
خوب، من به خانه بر می گردم. وقتی برگشتم فرمان می دیم که مرز بسته شود. شما همین را می خواهید و من همین کار را خواهم کرد.
منطقه سوخ ولایت فرغانه، جزیره قلمرو یا خود انکلاو در داخل خاک قرقیزستان است که باشندگانش اساساً تاجیکانند. 31 می و 1 ایون بحث روی استفاده آب یک چشمه و زنازنی میان ساکنان سوخ و باشندگان دهات مرزی ولایت بادکند قرقیزستان مبدل شد. سفر غنیف به این منطقه تشنج را افزایش داد. در یک نوار خود غنیف اظهار نموده است که از ضرب سنگ جراحت داشته.
کسی به طرفم سنگ انداخت. زخمی جدی برداشتم.
جنجال بعدی پیام آتش برانگیز سر زد که به غنیف مربوط دانسته می شود. نواری آن در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است.
می دانید ما به دهه جنجالی سوخ چیکار می کنیم جناب فرهاد؟ ما آن را از خریطه نصف می کنیم.
یکم ایون سروزیر ازبکستان عبدالله آریپوف به سوخ سفر کرده از غنیف خواست با مردم محل مراسا کنند. اما ازدحام استعفای او را در میان کرد.
خلیل گلی برا برده کرا بوده سفر خریطه در اوچک تشرمان
بحث سوخ حالا از بین نرفته است، ولی اکنون با حل این بحث احتمال کسی دیگری مشغول شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که روز 7 ایون کرونا ویروس نو باز به 76 نفر دیگر سرایت نموده است. به همین ترتیب شماره عمومی گرفتاران به 4529 نفر رسید. نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان بر این است که هنوز اوج بیماری همگیر پس سر نشده است. در جامعه نیز از احتمال سر زدن موج دوم بیماری نگرانند. اما با این وجود همکاران ما میگویند روزهای اخیر تعداد هرچه بیشتری ساکنان در دوشنبه بدون نقاب های طبی میگردند.
بی‌نقاب گشتن مردم زیاد در دوشنبه باعث نگرانی مقامات و هم گروه دیگری ساکنان شهر شده است. اگر چندی پیش خیابان های دوشنبه خیلی کم آدم بود و مردم حتما با نقاب طبی به بیرون می برآمدند، حالا در شهر تعداد زیادی آدمانی را دیدن ممکن است که بدون نقاب سیر و گشت می کنند. به گفته این گروه ساکنان در گرمی زیر 35 درجه زیر نقاب نفس کشیدن مشکل است.
نه، من از قبل هم در کوچه بی نقاب می گشتم. فقط وقت وارد یگان بنا می شدم نقاب می پوشیدم. از سوی دیگر در کوچه مردم کم است.
می دونیم که کم شدستانه که خیلی بوس و بولیو با می دونم چه خیلی ما تو
خیلی کم شدستان پشتراوی خیلی سوزا خدا را شکر خیلی پشتراوی دورا
البته می پوشم، ولی امروز سراسیم از خونه بین خوب بیرون شدم.
زیبا تاجیبای و خبرنگار و فعال جمعیتی که خود چندی پیش بیماری کووید 19 را از سر گذرانید باور دارد که اظهارات وزیر تندرستی در باره بهتر شدن وضعیت به این بیماری باعث شد که مردم چاره های بی خطری را رعایت نکنند. به گفته او مردم تا جای فارغ بال شدند و این هم سبب یک باره بالا رفتن میزان مرگ و میر شد.
من نمیفهمم که چرا چنین اظهارات میدهند. با چی متقاعد کردن میخواهند ما رو؟ به اینکه در کشور وضع خوب است یا اینکه شماره سرایت یافتگان کم است؟ من مشاهده کردم که دفعه های اخیر در شبکه های اجتماعی خبری مرگی آدمان زیاد شده است.
سروزیر و از جان دیگری ستاد جمهوریوی مقابل با کووید 19 اعلان کرد که استفاده نقاب های محافظتی طبی حتمی است و افراد بی نقاب در شهر جریمه کرده می شوند. آنها از ساکنان نواحی کشور دعوت کردند که از سفر به پایتخت خودداری کنند. به گفته زیبا تاجیبایوا اگر ادعای مقامات درست می بود و سرایت یابی کم می شد، مسئولین از چنین تدبیرهای بی خطری کار نمی گرفتند. بنا به آمار رسمی شمار گرفتار شوی به کرونا ویروس هر روز کم می شود. دوام یک هفته تنها یک نفر بر اثر این بیماری فوتیده است. در مجموع به اطلاع مقامات در کشور 48 نفر جان باختند. در فهرست غیر رسمی یا الترناتیوی قربانیان کووید 19 تا روز یکشنبه نامی بیش از 400 نفر را گرد آوردند.
برندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه در برای بازداشت رئیس شهر کولوب و برکناری رهبری ولایت فرغانه گزارش داشتیم. همچنین از اون گفتیم که ساکنان دوشنبه طلبات پوشیدن نقاب طبی را رعایت نمی‌کنند. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می‌شود و بعد از اون برنامه را با مطالب دیگر پی می‌گیریم. با ما بمانید. یک ساکن 62 ساله شهر کولوب که خودسوزی کرده بود امروز در بیمارستان درگذشت. ظریف عبداللهیف 6 ایون در نزد بینوی رئیست مولای شهر کولوب خودش رو تای زد. با گفته مسئولان آگاه از قضیه، نام برده بوی دوره مولای کولوب همکاری داشته است و مسائل تو مکتبی کولوب رو با مواد غذایی تامین می‌کرده است. رئیست مولای پولی که او برای رساندن غذا به مؤسسه‌های تو مکتبی صرف کرده بود برنمی‌گرداند. شاهدان گفتند که عبداللهیف از در دوره مولای بیرون آمده با یک چند ضرب کرد خودش رو زخمی کرد و بدن او تای زد. مقامات رسمی تا کنون قضیه رو توضیح ندادند. بنا به بعضی از خبرها مقامات انتظامی میخواهند در این زمینه با مده رسانیدن به خودکشی پرونده باز کنند. وزارت کارهای داخلی روسیه تصمیم دارد زمیمه ای را با نام مهاجر تهیه نموده شهروندان خارجی موظف می شوند که آن را در تلفن خود نصب کنند. چون این پیشنهاد در دایره دورنمای رشد مهاجرت در روسیه تا سال 2025 وارد کرده شده است. زمیمه مذکور تمام معلومات انفرادی را درباره شهروند خارجی که به روسیه می آید در بر خواهد گرفت. نظر مهاجران و حامیان حقوق درباره این افغانی را همکاران ما از تلویزیون نسایش ورمه پرسیدند. دوریش رو میرزا نبی خلق‌زاد تقدیم میکنه.
عباسبیک 5 سال میشود که در مسکو است، چون اکثر مهاجران وی پیوسته از سامانه بخش مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه استفاده میکنند. در این سامانه معلومات درباره آماده شدن سندهای بود و باش و از همه مهم بسته یا باز بودن حق ورود این یا آن شهروند خارجی به روسیه دسترس است. این مسئله است که صدها هزارها مهاجران را تشویش میدهد. عباسبیک میگوید سامانه مذکور مفید است، ولی عملا در بیشتر موارد باز نمی شود.
آنها بعضا معلومات نصحح را پیشنهاد می کنند. مثلا وقتی یک نفر ورودش به روسیه منع است، آنجا می نویسند که باز است. بیشتر مهاجران از خدمات پولکی افراد حقوقی استفاده می کنند.
نادر برنامه ساز است. او شخصاً برای مهاجران زمیمه مخصوص موبیلی را تهیه کرده است. این زمیمه مدتی با چند زبان بی مشکل کار می کرد و معلومات را مستقیماً از سامانه وزارت کارهای داخلی می گرفت. اما چون وبسایت وزارت مشکلی زیادی تکنیکی داشت، او ناچار زمیمه را بست.
ما به سامانه وزارت کارهای داخلی همچون کاربری معمولی داخل می شدیم. معلومات لازمه را وارد می کردیم و به کاربر در برنامه کپچور نشان داده می شود. کپچور این رمز است که برای شناسایی کردن شخص استفاده می شود. او کپچور را داخل می کرد و ما جواب را می گرفتیم. یعنی ما مثل میانرو بودیم.
در سامانه وزارت کارهای داخلی فهرست وظیفه های نشان داده شده است که زمیمه میگرانت و یا مهاجر بر عهده خواهد داشت. در آنجا گفته شده است که وزارت می‌خواهد یک پایگاه یگانه اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام معلومات خدمت رسانی دولتی را در بر می‌گیرد. همه همکاری‌ها بین شهروندان، تشکیلات و نهادهای دولتی طریق همین پایگاه الکترونی صورت خواهد گرفت. همچنین این زمینه فراگیر معلومات انفرادی مهاجران خواهد بود. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند این تشبث خوب است و جانبدار ساده شدن روند بودوباش مهاجران میباشد. به قبل آنها با کمک چنین زمیمه آنها امکان دارند که از دووتازهای بیوروکراتی و نوبتپایی‌های زیاد برای گرفتن حجت‌ها خلاص شوند. ولی در عین زمان این حامیان حقوق چندان خوشبین نیستند که این لایحه به زودی عملی میگردد.
عوامل های کوروپسیونی در روسیه برای رشد تکنولوژی های اطلاعاتی مانع ایجاد میکنند. از این خاطر فکر میکنم در این باره حرف زدن بر وقت است. اگر آنها خواهش می داشتند بر وقت عملی میکردند.
متخصصان میگویند تا امروز زمینه های خدمات دولتی و سامانه محلی مسکو تا اندازه موفق شدند. اگر خدمات زمینه وزارت کارهای داخلی در همین سطح راه اندازی شود، دستاورد خوبی خواهد بود.
و بیش از 20 مهاجر زندانی توجیک که مهلت طولانی حبسشان در یک زندان مردوی روسیه تمام شده است، دوباره به بازداشتگاه نویه روزایفکا انتقال یافتند و ماها باز در انتظار بازگشت به وطن هستند. این مهاجران در تماس تلفنی به رادیو زودی گفتند که برخی 4 ماه و برخی دیگر 2 ماه باز در بازداشتگاه هستند. تفصیلات این خبر را می توانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. تشکر از یک و یک شما عزیزان برای همراهی. میتوانید خبرهای تازه رو چون همیشه از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های روز و جولیب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گل بهاری مرادی میشنوید. تا بامداد روز 8 ایون شماره گرفتاران به ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 7 میلیون و شماره مردگان از 402 هزار کس گذشت. آمریکا با زیاده از 1 میلیون و 900 هزار نفری آلوده به ویروس در جهان در جای یکم می باشد. پس از آن برزیل با تخمیناً 700 هزار نفر و روسیه نزدیک به 470 هزار گرفتار. در بریتانیا از اکثر نفرانی که به این کشور می آیند طلب کرده می شود دوام دو هفته در قرنطینه باشند. در ایالات متحده، کشوری که از همه کشورهای دیگر دیده در جهان از ویروس سخت ضربه خورده است، شماره آلوده ها به 2 میلیون نزدیک می شود و فوتیدگان زیاده از 110 هزار کس می باشد. شهر نیویورک، مرکز بیماری همگیر در ایالات متحده، قدم های اولین خود را برای کشاده شوی می گذارد. در شهر نیویورک که در اوج بیماری صدها نفر هر روز می مرد، شماره گرفتاران نو هر روز تا 500 نفر کم شده است. منصبداران میگویند که کم شوی منتظم مرگ همه روزه معنای آن را دارد که بعضی کارخانه ها از جمله استحصالات، ساختمان، یک لخت فروشی و چکنه می توانند کار خود را دوباره سر کنند. در تاجیکستان روز 7 ایون شماره همگی گرفتاران بیماری کووید 19 به 4529 نفر رسید. مقامات وزارت تندرستی گفتند در یک شبانه روز گذشته 76 نفر دیگر به کرونا ویروس آلوده شده است. به خبر رسمی، از وقتی که بودن ویروس در تاجیکستان شناخته شد 2673 نفر یا 57% بیماران شفا یافته 48 کس جان داده اند. در فهرست غیر رسمی یا الترناتیوی فوتیدگان کووید 19 تا روز شنبه نام تقریبا 420 نفر را گرد آورده اند. مقامات این روی خط را نمی پذیرند. مطبوعات چین گزارش داد که در دوام یک هفته 23 کارگر شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان چین در ولایت سوغد با کرونا ویروس آلوده شده اند. نشریه فضای شرق نوشت 17 نفر آنها شهروندان چین و 6 بیمار دیگر از تاجیکستان هستند. گرفتاری آنها در روزهای 28 مای و 2 ایون تصدیق شده است. با نوشته نشریه، یکی از بیماران معاون رئیسی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین است، ولی منصبداران هنوز خبر را رسما تصدیق یا رد نکرده اند. اکنون جمعیت 3000 نفره کارخانه انتظار جواب سنجش های خود هستند، نوشته است نشریه فضای شرق چین. روز 8 ایون مراسم به خاطر جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی از دست پلیس میناپولیس کشته شده برگزار می شود که باعث اعتراض های سرتاسری به ضد نژادپرستی در ایالات متحده آمریکا شد. مراسم در هیوستون چند ساعت پس از آن برگزار می شود که شورای شهر میناپولیس با پراکنده کردن هیئت پلیس شهر و آوردن کارمندان نو دست زد و این مایه ناراضگی شهرداری شد. رئیس پلیس آرت اسیویدو روز 7 ایون گفت که جسد فلوید به زادگاه او شهر هیوستون فرستاده شد. مراسم خیربادی با فلوید 6 ساعت ادامه می‌یابد و روز 9 ایون او را در قبرستان در کناره‌های پرلند به خاک خواهند سپرد. فلوید 46 ساله بعد آن درگذشت که یک خادم سفیدپوست پلیس مینیاپولیس او را به زمین خوابانده و با زانویش گردن او را از 8 دقیقه زیاد زیر کرد و او پس از بردن به بیمارخانه درگذشت. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا خبر می‌دهد که دانشمند ایرانی آمریکایی مجید طاهری 8 ایون پس از آزاد کرده شدنش از زندان در ایالات متحده به وطن برگشت. طاهری که 16 ماه در ایالات متحده حبس بود، روز 4 ایون آزاد کرده شد. چون ایران سابقه دار نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا مایکل وایت را آزاد کرد که سال گذشته به گمان تحقیر رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای و نشر کردن معلومات شخصی در اینترنت 13 سال حکم گرفته بود. این دادوگرفت‌ها در دایره یک مبادله محبوسان برگزار می‌شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز یکشنبه گفت
هیچ مذاکره مستقیمی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی‌ها صورت نگرفت. رایزنی‌ها و گفتگوها از طریق دولت سوئیس انجام گرفت. امکانش باشه و کماکان این آمادگی در دولت سوئیس باشه، ما آمادگی داریم که بقیه ایرانیانی که در بند آمریکا هستند رو آزاد کنیم.
طاهری یک پزشکی ایرانی آمریکایی می باشد که در درمانگاه تامپا فلوریدا کار می کرد. طاهری برای ویران کردن تحریم های ایالات متحده آمریکا به ضد ایران 16 ماه در زندان بود و 4 ایون یک دادگاه فدرالی او را رها کرد تا برای دیدن آیلش به ایران آید. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلان کرد که بهرام عنایت‌زاده رئیس شهر کولاب را با اتهام فسادکاری دستگیر کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بیانیه رسمی کمیته روز 8 ایون در خبرگزاری دولتی خاور نشر شد. در این بیانیه آمده است بهرام عنایت‌زاده را ماموران امنیتی در همین روز و برای صادر کردن جنایت‌های دارای خصوصیت کروپسیونی دستگیر کردند. چند ساعت پیش از نشر شدن این اظهارات، خبرنگاری رادیوی آزادی اطلاع یافت که نامزدی رئیس نوی شهر نیز معین گشته است. لحظه بعد از نشر خبر، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور یک فرمان عبدالقادر ولی‌زاده را رئیس موقت شهر کولاب تعیین کرد. است. در این باره فیروز خالقوف سخنگوی حکومت شهری تورسون‌زاده که ولی‌زاده رئیس آن بود در صحیفه خصوصیش در فیسبوک خبر داده است. کمیته دولتی امنیت ملی که این بازداشت را انجام داد نگفته است که بهرام عنایت‌زاده بر رشوه‌خواری، قلابی و یا کدام جنایت اقتصادی دیگر متهم شود، اما در بیانیه آمده است قبل از این روز 27 می راننده رئیس شهر خرسندلی خرم‌آف و 3 ایون مدیر قبولگاه رئیس فیروز قربانوف با اتهام قلابی دستگیر شدند. گفته ماموران کمیته امنیت ملی هر دو بازداشت شده ضمن بازپرسی شهادت دادند که با سپارش رئیس شهر قلابی کردند. پیش از این خبر بازداشت راننده رئیس شهر کولاب نیز رسانه گشته بود. در بیانیه همچنین آمده است که از ساکنان شهر کولاب یکچند عریضه دائر به عملهای کروپسیونی رئیس شهر بهرام عنایت‌زاده وارد گردید. هنگام سنجش دلیل‌های در عریضه‌ها آورده شده جبر دیدگان تصدیق خود را یافتند، آمده است در بیانیه کمیته امنیت ملی. این نهاد گفته است که بزیر بهرام عنایت‌زاده پرونده جنایی باز کردند و پرونده را همراه با دادستان کل تاجیکستان تحقیق می‌کنند. دادستان کل تاجیکستان هنوز در این زمینه هیچ شرحی نداده است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. در تاجیکستان رئیس شهر نوحیه ها را پرزیدنت تعیین میکند و بازداشت این منصبداران بسیار کم دیده میشود. هنوز نظر بهرام عنایت‌زاده و یا وکیل دفاع او در این باره معلوم نیست. هنوز دقیق نیست که آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. نام بهرام عنایت‌زاده در آغاز سال و به دنبال انتقادی او از عملکرد شرکت‌های مربوط به بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان رسانه‌ای گشته بود. عنایت‌زاده ضمن یک نشست مطبوعاتی گفته بود شرکت‌های مربوط به بکسبو رئیس خدمات علاقه انداز را نمی‌سپارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سرایت کووید 19 به تاجیکستان بررسی ده ها پرونده گمانبران عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین را به وقت دیگر گذاشت. مقامات میگویند حالا 70 پرونده در دست دادگاه است. در این بین نزدیکان بازداشت و محکوم شدگان از شیوه تحقیق و حلنامه دادگاه ها ناراضی اند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. برای آنکه شک مقامات تفتیشات را دور کنیم، فرارسی سال نو میلادی را جشن گرفتیم، بابای برفی هم بود، بعدیان به نمایندگان مقامات رساندم که استاد به معلمان تحفه و مبلغ سال نوی داد. وقتی نمانده های مقامات این را شنیدن، شبهشان برطرف شد و در مورد رابطه داشتن ما با اخوان المسلمین خاطر جمع شدند. این حرف ها را یک ساکن شهر دوشنبه که در یکی از مرکزهای معرفتی درس قرآن میداد نقل کرد. همصحبت ما فعلا در خارج تاجیکستان است و طور نقل میکند زدی او در غیبش پرونده جنایی با گمان همکاری با اخوان المسلمین و خیانت به وطن باز شده است. آمادگی ها به بازداشت ده ها نفر با چنین عیبنام آخر سال گذشته جریان یافته، در عرفه و روزهای تجلیل سال نو 2020 اول از حبس چند نفر خبر رسید، ولی بعد معلوم شد که شماره بازداشت شدگان از 300 نفر بیشتر شده است. در آن روزها بود که مقامات امنیتی در نسبت چند استاد و شاگردان این مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 در دوشنبه پرونده باز نموده تفتیشات پیشکی می بردن. همصحبت ما خود را عظیم گلجانوف معرفی نمود، برادر آزادی گفت بعد اینکه نمایندگان مقامات تفتیشاتی گفتند که مدتی دراز شد که وقت خود را به تحقیق و کاوش و پرسش گذراندند، نباید این همه زحمت آنها برباد رود، و همان شب و روز گروهی را دستگیر کردند و از من خواهش کردند که تا علیه استادانم و برادرانم شاهدی دهم که اینها اخوانی هستند. من راضی شدم اما فرار کردم و نمیدانم تقدیر آنها چی شد، میگوید گلجانوف. یک ساکن دیگری تاجیکستان از شهر باختر به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که دو نفر از نزدیکانش و آموزگاران مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 و مرکز دوستی واقع در شهر دوشنبه را حبس کردند. 120 نفری که دستگیر کرده شدند همشان جوانهای باسواد و آموزگاران بهترین بودند. علیف عبیدالله قلندرف سوراب، آموزگار مرکز معرفت و تعلیم معرفت 2012 و ختم کرده دانشگاه اسلامی با اختصاص ترجمان عربی و انگلیسی و مگستر کرسی یک دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده را حبس کردند. فضل الدین سعیدوف دانشجوی کرسی دومی دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده با اختصاص زبان انگلیسی هم محکوم شده است. نزدیکان محکوم شده ها در صحبت میگویند فقط همین قدر میدانند که فرزندش را با چنین اتهام محکوم کردند، ولی گناه همه آنها اثبات نشده است. سید مراد سعیدوف ساکن ناحیه ورزا پدر فضل الدین سعیدوف روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت 23 ژانویه سال روان پسرش را دادگاه شهر دوشنبه به 5 سال زندان محکوم کرد. وی دانشجوی دانشگاه زبانها به نام ساتم الغزاده بود و زبان انگلیسی را میآموخت. محاکمه چنین عیبدار شوندگان پس درهای بسته جریان گرفت و نزدیکان آنها از حکم دادگاه رضا نیستند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی حامیان حقوق را به بار آورده است. ولی یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 19 مارس سال روان ضمن سخنرانی در جلسه مجلس ملی عملیات بازداشت به گفته او اعضای اخوان المسلمین را کامیابانه نامید و گفت شخصیت 304 تنی آنها معین شده، 154 نفرشان بازداشت شدند. پدر یکی از محکوم شده که نخست نامش ذکر شود گفت دو فرزندش به 5 سال حبس محکوم شدند و افزود حالا یک فرزند دیگرش هم در پیگرد است و مقامات گفتند که با هر راهی باشد به تفتیشات حاضر کند. و گفت فرزندش همین قدر گناه داشته است که در مرکز معرفت و تعلیم معارف 2012 درس قرآن می داده است. سازمان اخوان المسلمین در تاجیکستان از سال 2006 به این سو در کشور من است. آن سال 1928 در مصر تشکیل شده یک سازمان دینی و سیاسی است. طرفدارانش آن را معتدل و بعضی حکومت ها تروریستی و افرادگرا می دانند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود می دانی بر سری من چی عذاب است، تو خود می دانی همه آب که از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی این همه آب که از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی
پرسش چه جواب است تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی.